لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که نسبت بین سیده بی و اون چه که نتیجه از بی هست یا در همه معاملات فرمودن نسبت سبب و مسبب نیست، بلکه نسبت آلت و ذوالآله هست. و در بحث دیروز عرض کردیم که ایشون این راه رو برای این طی میکنن که اون اشکال اساسی در مطلب که عبارت از این بود که مستشکل میگفت امضاء مسبب امضاء سبب نیست، میخواستن این اشکال رو حل بکنن. به نظر شریف ایشون سبب و مسبب دو وجود دارن و بنابراین امضاء و احدهما مستلزم امضاء دیگری نیست. اما فرمودن که اگر ما نسبت رو آلت و ذوالآله قرار بدیم، اینجا یک وجوده، هر دو در یک وجود متحدن و امضاء و احدهما ملازم با امضاء دیگری هست. دیروز عرض کردیم که این راهی که ایشون طی کردن جواب از اشکال نیست و مشکل رو حل نمی کنه، چون مشکل این است که مستشکل می گوید در جایی که دلیل متکفل امضاء مسبب هست، اگر ما باشیم ولو کلیه و طبعه، این دلیل نظری به اسباب نداره. عرفاً این چنینه، همون که اون مثالی که دیروزم در توضیح اشکال عرض کردیم، وقتی که متکلم دلیل و کلامش متکفل بیان مسبب هست، اینجا نظری به سبب نداره. بنابراین اشکال این است که وقتی نظر به سبب نیست، حالا میخواد دو تا وجود باشه یا یک وجود، امضاء و احدهما ملازم با امضاء دیگری نمیشه. با قطع نظر از این اشکال، اصلا اساس فرمایش ایشون باطل هست. بله، عرض میکنم که اونایی که میگن بی مصدر، روی این نظر هست که بی برای اسباب وضع شده باشه. اونهایی که میگن بی برای اسم مصدر، این عبارت اخرایی هست که بی برای مسبب وضع شده باشه. ما الان داریم روی این نظر که بی برای مسبب وضع شده، نتیجه این میشه احل الله البی، بگیم بی رو حمل بر مسبب میکنیم. احل، خداوند داره امضا میکنه، امضا میکند مسبب را. مستشکل میگه خب اگر امضا مسبب شد، اگر ما شک بکنیم که آیا بی به صیغه فارسی سببیت دارد برای این مسبب، دیگه نمیتوانیم به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنیم. تمسک به اطلاق در صورتی است که امضاء مسبب امضاء جمیع اسباب باشه. اما اگر گفتیم دلیل فقط نظر به مسبب داره دیگه نظر به سبب نداره، دیگه ما نمیتونیم تمسک بکنیم به حصالت الاطلاق. اون وقت اگر نتونستیم تمسک بکنیم به حصالت الاطلاق، مشکلی مهمی در فعل به وجود میاد. در فعل شما ببینید در باب معاملات شاید صفحه‌ای نباشه که به اطلاق یکی از این آیات یا روایات استدلال نشده باشه، یا به اطلاق احل الله البیع، یا به اطلاق تجارت انفراد، یا به اطلاق عقوب العقود. خب این از یک طرف. از یه طرف هم ما میگیم این الفاظ، حتی دیروز بیان کردیم، حتی در خود عقوب العقود هم دلالت بر مسببات داره. خب اشکال اینه اگر اینها دلالت بر مسببات داره که مسبب همون اسم مصدره، اگر دلالت بر مسببات داره در نتیجه نظری به اسباب ندارد، بنابراین اونجایی که ما شک میکنیم آیا با صیغه فارسی میشه بیع کرد یا نه، نمیتونیم به اطلاق احل الله بیع استدلال بکنیم و این یه مشکله خیلی بزرگی میشه. مرحوم ناینی فرمودن که ما میگیم اینجا نسبت آلت به ذل آلت و اینها یک وجود دارن. وقتی یک وجود داشتن امضاء ذوالآله میشه امضاء آله، در نتیجه میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. خب عرض کردیم که اولا این فرمایش ایشون جواب از اشکال مستشکل نمیشه و توضیح دادیم، و ثانیا اصلا اساس این مبنا باطله. اولا عادیت یک عنوان عرفیه، عرف الفاظی که در باب معاملات به کار میره یا خود معاطات که یک فعلی هست برای تحقق معامله، اور اینها رو عنوان آلت برش اطلاق نمی کنه. یک امر مستبعد بر خلاف ارتکاز عرفه. آلت رو عرف در یک موارد خاصی اطلاق می کنه. قلم رو عرف میگه آلت برای نوشتنه، اما بی رو نمیگه آلت برای ملکیته. این برخلاف ارتکاز عرفیه. مجازم نمیگه عرف مجازم این رو نمیگه. مثلا حالا من یه تشبیه عرض بکنم، در عرف مثلا وقتی ما میخواییم همین اسامی اشخاص رو، بهترین نقض و مرحوم ناینی اینه، آیا عرف اسامی رو که وقتی میگیم زید، مخاطب منتقل به یه زید خارجی میشه، وقتی میگیم امر مخاطب منتقل به یک شخص خارجی میشه، اصلا کلیه الفاظ رو از عرف سوال کنیم که آیا لفظ رو آلت برای معنا میدونی؟ او الفاظ رو خصوصا در اسامی اعلام آلت برای معنا نمیدونن. الفاظ نسبتشون به معانی عنوان آلت نداره. نمیگن لفظ زید آلت برای این معنای خارجیه، عنوان آلت برش اطلاق نمیشه. آلی جد یک عنوان عرفی داره، به نظر ما در الفاظ معاملات عرف یک امر مستبعدی میدانه که ما بخواییم به بیتو و اشتریتو بگیم آلت. هازا اولا و ثانیا اینی که مرحوم نائبی فرمودن آلت و ذل آلت اتحاد در وجود دارن، این برای ما قابل فهم نیست. چرا؟ اصلا اتحاد آلت و ذل آلت در باب معاملات معقول نیست. شما مرحوم نائینی به دیتو و اشتریتو میگید آلت. خب ما سوال میکنیم که آیا دیتو و اشتریتو از امور تکوینیه واقعیت یا اون از امور اعتباریه؟ ما شکی نداریم که الفاظ از امور و وجودات واقعی جن. خود لفظ وقتی که فلاسفه میخوان وجود رو تقسیم بکنن، یه وجود هم وجود لفظیه، لفظ یک وجود واقعی حقیقیه در عالم خارجه. خب پس بعتو و اشتریتو که شما اسمش رو میگذارید آله، یک وجود واقعی و حقیقی داره. ملکیت که اسمش رو میگذارید ذل آله یک امر اعتباریه. اون وقت اتحاد بین امر واقعی و امر اعتباری کیفه یوقن؟ ما بخواییم بگیم این امر واقعی با این امر اعتباری اتحاد دارن، این اصلا معقول نیست، قابل تعقل نیست. و اون مواردی هم که مثل قلم، خود ایشون مثال دادن که قلم آلتون للکتابه، اینجا شاید در ذهن شما هم دیروز بود این قضیه، اینجا اتحاد وجود برای ما قابل قبول نیست. قلم یه وجودی داره، کتابت اون نقشیست که بر سطح محقق میشه، اون نقش بر سطح رو باشه این کتابت، این غیر از خود وجود قلمه. لذا بعدن قلم که بعدن که کتابت تمام شد، درسته حالا شاید مرحوم نائینی تو ذهنشون این بوده، البته بین کتابت و بین مکتوبم فرق وجود داره، شاید در ذهنشون این بوده وقتی که قلم برداشته میشه کتابت هم تمام میشه. درسته قلم که برداشته میشه کتابت هم تمام میشه، اما وجود قلم غیر از وجود کتابته. کتابت یعنی حرکت القلم علی الصفحه، یه وجود خاصیه. این حرکت القلم به وسیلت القلم علایالن در مثالی که خود ایشونم زدن، ما اتحاد در وجود رو قبول نداریم. و اگر بر فرض در این مثال اتحاد در وجود باشه، در ما نهنفی اتحاد بین آلت و ذل آلت در وجود، این قابل تعقل نیست، چون یکیش امر واقعیه و یکیش هم امر اعتباریه. نه اون اشکال، یعنی مرحوم نائینی هم از همین راه وارد شدن که در مانه نفی اراده مستقله تعلق نمیگیره. خب نگیره، حالا اگر اراده مستقل به تعلق نگرفت این موقع حتما اطلاق آلت و ذل آله برش بکنی. نه، ما در مسببات میگیم دو جور مسبب داریم، یه مسبب تولیدی داریم، یه مسبب غیر تولیدی داریم. در مسببات تولیدی جه نیاز به اراده مستقله نداره. بله، خب این سبب نمیشه که آلت و ذل آله اراده مستقله میخواد، اما در مانندی اراده مستقله هم نمیخواد. در مانندی وقتی به تو و اشتراعیت رو گفت، حالا یا ملکیت انشائیه رو ما مسبب میدونیم که حق همینه، یا ایشون که اصلا همون ملکیت اعتباریه اندل اقلا رو مسبب میدونن. اگر ملکیت اعتباریه اندل اقلا باشه اراده مستقله میخواد. خب شما مسبب و چی میخواید بگیرید؟ که اعتبار العقلا میگیرید یا ملکیت انشائیه؟ ایلو اگه بگیرید که حالا میان در آخر بحثی رو عرض میکنید، خواه حالا ما بگیرید رو همون مبنای مشهور که مسبب را همون اعتبار العقلا قرار دادن، رو اون مبنا داریم حرف میزنید. خب پس فرمایش مرحوم نائینی نه تنها اون اشکال مستشکل رو حل نمی کنه، بلکه از اساس اصلا یک فرمایشی است که انسان نمیتونه اون رو بپذیره. مرحوم محقق خوری علی الله مقامه الشریف، ایشون برای جواب از اون اشکال مستشکل آمدن یه بیان دیگه رو فرمودن. فرمودن که اینکه انزاء مسبب انزاء سبب نیست ما قبول داریم. این در جاییست که ما یک مسبب ظاهر و اسباب متعدده داشته باشیم. اونجایی که مسبب واحده اسباب متعدده، اونجا ما نمیتونیم بگیم اگر متکلم امضا کرد مسبب را، امضا فرموده همه اسباب را. این اشکال مستشکل ایشون میفرماید در اونجای قابل قبوله که مسبب واحد اسباب متعدده، اما فرمودن در مانهنوفی مسبب متعدده. در مانهنوفی ما الان وقتی که زید میگه بیتو، امرم میگه اشتریتو، این ملکیتی که از این بیتو اشتریتو به وجود میاد با ملکیتی که از بیتو و اشتریتو دیگر به وجود میاد، دو تا ملکیتی که از بیت و اشتریت به وجود میاد با ملکیتی که از بیع معاصاتی به وجود میاد، دو تا ملکیتی. به عبارت اخرى هر سببی خودش یک مسبب خاص داره. در نتیجه در باب معاملات مسبب واحد نیست. در باب معاملات به تعدد الاسباب ما مسببات رو اون وقت فرمودن که اگر مسبب را شارع امضا کرد مطلقا، شارع اگر آمد این مسبب که متعدد هست، فرمود احل الله البی، احل الله البی یعنی هر ملکیتی، هر ملکیت مسببی رو من امضا می کنم. من اشاره امضاء مسبب به نحو الاطلاق اقتضا می کند امضاء سبب به نحو الاطلاق. این فرمایش فرمایش ایشونه. بنابراین طبق این فرمایش ایشون اگر ما شک کردیم آیا غیر فارسی در نظر شارع سببیت داره برای ملکیت، بگیم چون شارع هر ملکیتی را امضا کرده امضاء هر ملکیت مستلزم امضاء هر سببی هست، بنابراین به اصالت الاطلاق میشه استدلال. این بیان بیان شریف ایشون، بیان ایشون روی این مبناست که ما مسبب را اون ملکیت انشائیه قرار بدیم، اما اگر مسبب را اعتبار العقلا قرار دادیم، اعتبار العقلا که متعدد نیست، اینطور نیست که عقلا بگن آقا هر دیدی، هر امری، هر بکری، هر معامله ای را انجام میده ما به تعدد هر معامله اعتبار جدیدی داریم، اصلا معقول نیستیم. عقلا اعتبار کلی دارن، ایشون چون مسبب را ملکیت انشائیه میداند فرمای گویی، و ما هم همین رو قبلا در بحث مسببات پذیرفتیم، بله ملکیت انشائیه به تعدد الانشاء متعدد میشه. پس این فرمایش ایشون روی این مبناست. اشکالی که بر ایشون وارد شده این است که گفتن این بیان باز اشکال مستشکل رو حل نمی کنه، چون مستشکل می گوید وقتی که یک دلیلی متکفل امضاء مسبب هست و نظر به سبب نداره، وقتی که نظر به سبب نداشت ما نمیتونیم یک اطلاقی رو در سبب جاری بکنیم. این اشکال که بعضی از کلام ایشون به ایشون وارد کردن، گفتن بالاخره این فرمایش شما اون اشکال مستشکل رو حل نمی کنه. مستشکل میگه ما امضاء المسبب چون متکلم نظر به سبب ندارد این موجب امضاء سبب نمی شود، ولی حق این است که نه، این اشکال به ایشون وارد نیست. ما اگر آمدیم گفتیم که شارع نمیاد یک مسبب را امضا بکند و بلکه آمده همه مسببات را امضا کرده، امضاء همه مسببات مستلزم با امضای همه اسبابه، بنابر فرمایش ایشون این اشکال به خوبی حل میشه. این اشکال مستشکل که میگم امضاء مسبب این نمیتواند امضاء سبب باشه، نه، اگر شارع اینطوری امضاء مسبب بکند این مستلزم امضاء هر سببی. منتها مشکلی که نسبت به فرمایش ایشون به ذهن میرسه، یعنی اشکالی که ما داریم نسبت به فرمایش ایشون اینه که ما قبول میکنیم که شارع مقدس یعنی قبول میکنید در هر معامله یک مسبب خاصه، این تردید درش نیست. هر انشائی یک ملکیت انشائیه خاص به دنبال خودش داره، هم این اولا، و قبولم میکنیم که این احل الله البیع نظر دارد به مسبب، این رو هم قبول میکنیم. قبول میکنیم که احل الله البیع نظر دارد به مسبب، اما اینی که بخواهیم از آیه استفاده بکنیم که شارع در مقام امضاء همه مسببات هست، این از کجا؟ یعنی به عبارت اخرى اشکال اون مستشکل اصلی تا حالا در اطلاق در اسباب بود، بگو امضاء مسبب لا یکون امضاءً لجمیع الاسباب، شما آمدید اشکال رو یه مقداری قوی‌تر کردید، شما آمدید نقطه اشکال رو آوردید و ادعا فرمودید که با احل الله به شارع همه مسبباتی رو و همه ملکیت‌های مسببه در بیع رو داره امضا میکنه، این از خود شما ادعا میفرمایید. احله فقط امضا میکنه، اما امضای همه مسببات از کجا؟ حالا عرض میکنه، اگر بفرمایید الف لام بی، الف لام جنسه، اطلاق داره از بی، اطلاق شرطش این است که متکلم از این جهت در مقام بیان باشه، یعنی شارع بخواست بفرماید من امضا میکنم دی را، یعنی هر ملکیت مسببه را، و از این جهت برای ما معلوم نیست در مقام بیان باشه، شارع به نحو کلی مسبب رو امضا کرده و به نحو کلی قرینش هم این است که به قرینه مقابله فقط میخواد بگه بی باشه ربا نباشه، همین مقدار، اما این که همه مسببات رو هم شارع امضا کرده این نیست. بله ما هم عرض میکنیم اگر یک اطلاقی باشه که شامل همه مسببات بشه، امضاء همه مسببات امضاء همه اسباب، این تردیدی درش نیست. اما اونی که وجود داره این است که اینجا امضای همه مسببات معلوم نیست که در کار باشه. بالاخره به این نتیجه میرسیم که احل الله البیع، اگر ما آمدیم گفتیم بیع دلالت بر مسبب داره، دیگه یک اطلاقی که نسبت به اسباب ما جاری بکنیم نداره. بیاییم بگیم اینجا اصالت الاطلاق را نسبت به اسباب جاری میکنیم، به نظر میرسه که اصالت الاطلاق لفظی در کار نیست و اشکال مستشکل به قوت خودش باقیه که امضاء مسبب نمی تواند امضاء جمیع الاسباب باشد و به دنبال این اون وقت تمسک به اصالت الاطلاق در احل الله البیع این مخدوش میشه و اینکه در خیلی از جاهای بیع به احل الله البیع استدلال میکنن برای صحت معاطا، احل الله البیع استدلال میکنن برای صحت بیع مکره، استدلال میکنن برای صحت بیع فضولی، این های مقداری محدوش میشه این استدلالا و تا اینجا هنوز ما راه حدی نتونستیم به دست بیاریم روی قول به این که انفاظ معاملات ظهور در مصدبات دارن، که حق هم همینه، عرف مساعد با همینه. بی وقتی میگیم عرف ذهنش نمیره به عقد البی، به نتیجه البی میره. و حالا که نتیجه البی شد، اینجا امضاء مسبب نمیتواند امضاء اسباب باشه. حالا شما چیزی به ذهنتون میرسه؟ عرض کردم اگر کسی بیاد این اطلاق رو قبول بکنه، ما اطلاق از مقدمات حکمت استفاده میشه. یکی از مقدمات حکمت این است که مولا از این جهت هم در مقام بیان بود. ببینید ما بگیم مولا در آیه شریفه اهم الله البی فقط مسئله ربا رو میخواد کنار بزنه، اما اینکه بخواد دیگه هر مسببی را، هر ملکیت مسببی رو امضا بکنه، این پذیرشش مقداری میشه.